العذاب لعلكم تتقون.
ای صاحبان خرد، قصاص برای شما مایه حیات و امنیت است، باشد که شما تقوا پیشه کنید.
كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم.
بر شما مقرر شده که چون نشانه های مرگ یکی از شما فرا رسد، اگر مالی از خود به جای گذارده، برای پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیت کند. این کار حق و شایسته پرهیزکاران است. پس هر کس که آن وصیت را بعد از شنیدن تغییر دهد، گناهش تنها بر همان کسانی است که آن را تغییر می دهند. همانا خداوند شنوا و داناست.
فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم.
پس کسی که از انحراف وصیت کننده و تمایل یک جانبه او به بعضی از وارثان، یا از گناه او به این که به کار خلافی وصیت کند بترسد و میان آنها را اصلاح دهد، گناهی بر او نیست و مشمول قانون مجازات تبدیل وصیت نمی شود. همانا خداوند آمرزنده و مهربان است.
یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما مقرر گردید، همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند مقرر شده بود، باشد که پرهیزکار شوید.
ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او على سفر فعدت من ایام اخر وعلى الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
روزهای محدودی روز بر شما مقرر شده است، ولی هر کس از شما بیمار یا مسافر باشد، پس به همان تعداد از روزهای دیگر را روزه بگیرد. و بر کسانی که طاقت روز ندارند، همچون بیماران مزمن و پیران، لازم است با اطعام مستمندی کفاره دهند. و هر کس به میل خود بیشتر نیکی کند و بیش از مقدار واجب طعام بدهد، برای او بهتر است. ولی اگر آثار روزه را بدانید، می فهمید که روزه گرفتن برایتان بهتر است و هرگز به روز خاری معذوران قبطه نمی خورید.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است، کتابی که هدایتگر مردم با دلایل روشن هدایت و وسیله تشخیص حق از باطل است. پس هر کس از شما که این ماه را دریابد باید روزه بگیرد، و آن کس که بیمار یا در سفر باشد روزهای دیگری را به همان تعداد روزه بگیرد. خداوند برای شما آسانی می‌خواهد نه دشواری. این قضای روزه برای آن است که شماره مقرر روزها را تکمیل کنید و خدا را به خاطر اینکه شما را هدایت کرده به بزرگی یاد کنید، باشد که شکرگزار گردید.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
و هرگاه بندگانم از تو درباره من بپرسند بگو به راستی من نزدیکم، دعای نیایشگر را آنگاه که مرا می‌خواند پاسخ می‌گویم. آنها نیز باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند، باشد که راه یابند و به رشد برسند.
راست گفت خداوند والای بزرگ.
آنچه شنیدید قطعی بود از ترجمه گفتاری نمایشی قرآن کریم با عنوان تنین وحی.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
صلي على النبي العربي قبل تراب شريف الحسبي وصى الرسول بصوم رمضان فهو كريم النفس والنسب فهو كريم النفس والنسب. هل الهلال وأشرقت أنواره للصائمين ترنمت ألحان غنت طيور الحب في أرجائها فتعطرت بشذا النسيم حسان رمضان والقرآن والإشراق الصوم والإطعام والإحسان بزغ الوجود من الجمال وكنه الله أكبر والهدى أفنان والكون قد أصغى السعادة في الربا والجن والإنس لها طيران
شنوندگان ارجمند، همراهان خوب و عزیز، صبحتون بخیر باشه. از اینکه شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید بسیار متشکریم. صبح شما عزیزان شنونده بخیر. تهیه کننده این بخش جناب آقای سید هادی موسوی نژاد بودند، صدا بردار عزیزمون جناب آقای امیر حسین مجیدی، ارتباطات جناب آقای ابوالقاسم مظاهری، هماهنگی محترم جناب آقای مسعود خان میرزا و بنده حامد عباسی. افتخار داشتیم که ساعاتی رو در خدمت شما باشیم. انشالله از ساعت 6 بامداد همکارانم با مجموع برنامه‌های بخش صبحگاهی در خدمت شما خواهند بود. ضمن خداحافظی دعوت میکنیم که گفت نیوش رو به مدت 14 دقیقه شنونده باشید. خدا نگهدار.
گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت. دوستان شنونده و عزیزان همراه با این گفتار، سلام، وقت مبارکتان بخیر. دومین گفت نیوش ویژه ماه مبارک رمضان را به تکریم مقام قرآن و جایگاه این سند شریف در میان مسلمانان اختصاص داده ایم. نگاه و نظر مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام در مورد مقام قرآن چیست و قرآن دارای چه نوع مطالبی است. با هم بشنویم و به گوش جان بگیریم، باشد که جان شیرین به نیوشیدن این عسل گفتار پیوندی عمیق بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار دوم، حکمت 313 نهج البلاغه شریف، از زبان و اندیشه دکتر بخشعلی قنوری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می کنم. امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول خداوند واقع بشود. برای این جلسه حکمت 313 نهج البلاغه رو برای شما در نظر گرفتم که این رو میخوام توضیح بدم. حضرت امیر علیه السلام این حکمت را درباره قرآن فرمود که ماه مبارک رمضان ماه قرآن کریم است. فرمود که و فی القرآن نبع ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم. فرمود که در این قرآن کریم خبر پیشینیان و خبر بعد از شما و حکم میان پیش و بعد از شما هر دو آمده است. اولا بگم خدمتون که در نهج البلاغه به شکل‌های مختلف قرآن معرفی شده. ما خطبه هایی داریم که مخصوص معرفی قرآنه، آیات قرآنی داریم که تو همین نهج البلاغه تفسیر شدن. منتها ما فعلا در اینجا به تناسب این حکمت میخواییم بررسی بکنیم که از نظر علی علیه السلام قرآن چه مطالبی را داراست. حضرت امیر علیه السلام سه تا مطلب رو بیان کرده است که در قرآن وجود دارد. اینکه آنچه پیش از شما وجود داشت، آنچه بعد از شما وجود خواهد داشت، آنچه که احکام مربوط بین این دوتاست. منتها من قبل از اینکه خدمت شما عزیزان این حکمت رو توضیح بدهم باید بگم که مرحوم خطیب یا عبدالزهرای حسینی، مشهور به خطیب، که صاحب کتاب مصادر نهج البلاغه است 4 جلده، حدیثی را از مسعودی صاحب مروج الذهب متوفای 333 قمری نقل می کند که روزی حارسه اعور از یاران علی علیه السلام خدمت اون حضرت رسید. عرض کرد که یا امیرالمومنین، آیا نمی بینید که مردم تمام توجهشان به احادیث شده و قرآن را رها کردند؟ امام فرمودند که آیا چنین است؟ حارس عرض کردی بله یا امیرالمومنین، اون چه که من میبینم این گونه است. حضرت امیر فرمود من از رسول خدا شنیدم که فرمود ستکون و فتنتون قلتو فمل مخرج، مخرج و منها یا رسول الله. پیغمبر فرمودند که فتنهی در آینده به وقوع خواهد پیوست و من از آن حضرت سوال کردم که فمل مخرج، آیا برونشوی هست، راهی هست برای رهایی؟ بعد پیغمبر گرامی اسلام فرمود که کتاب الله، کتاب خدا راه رهایی شماست. فیه نبع و ما قبلکم، خبر و ما بعدکم و حکم و ما بینکم، که در واقع این سخن علیه السلام تکرار و بیان فرمایش پیامبر گرامی اسلام است. بنابراین در قرآن کریم آنچه که وجود داره سه دسته است از نظر این حکمت. یک دسته اخبار گذشتگانه. وقتی ما میگیم اخبار گذشتگان یعنی اخبار امتهای پیشین، اخبار انبیای پیشین، اخبار حوادث پیشین. منتها اینجا شنوندگان عزیز و ارجمند باید به این نکته خوب دقت بکنند که قرآن کریم مانند کتاب تورات یک منبع تاریخی نیست، بلکه در قرآن کریم مطالب تاریخی به خاطر انسانسازی و عبرت آموزیشان مطرح شده. به همین دلیل شما وقتی به تاریخ گذشتگان در قرآن نگاه میکنید، هیچ وقت سند تاریخی یا حادثه تاریخ اون حادثه بیان نشده که مثلا این حادثه 500 سال قبل از میلاد مطرح شده یا چه سالی مطرح شده، بلکه اون چه که وجود دارد درس آموزی از حوادث تاریخی است.
گفت نیوش، از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
یک دست از مطالب قرآن اخبار مابعده. مابعد یعنی چه؟ یعنی آنچه که فعلا در اختیار ما نیست. چه چیزایی در اختیار ما نیستند که قرآن اینها را برای ما بیان میکنه؟ اخبار غیبی، اخبار روح، روحی که ما داریم راجع به روح خبرهایی وجود داره، ما در اختیار نداریم. اخبار برزخ و قبر و اخبار قیامت، همه اینها و یا حوادثی که در آینده روزگار ما رخ خواهد داد، قرآن کریم بیان کننده این مطالب هم هست. و سومین نکته ای که در قرآن کریم آمده، اون مباحث مربوط به وظیفه شناسی انسانی است که میان قبل و بعد قرار گرفته، یعنی اون زمان حال را بیان می کند که ما در زمان حال چه وظایفی داریم، وظایفی که هم به لحاظ اخلاقیه، اخلاق انسانی، هم به لحاظ دینیه، هم به لحاظ عرفانیه، که مجموعه اینها را ما در نظر بگیریم می شود واجب، حرام، مباح، مستحب و مکروه، که اتفاقا این پنج حکم هم در اخلاق مطرحه، هم در دین مطرحه و هم در عرفان مطرح است. پس بنابراین حضرت امیر علیه السلام بیان می کند که در قرآن این سه دسته مطلب آمده. منتهای مراتب ممکنه بعضی از شنوندگان عزیز به ذهنشون برسه که آیا در قرآن هر آنچه که در دنیا رخ می دهد یا رخ خواهد داد واقع شده است یا نه؟ جواب ما به این سوال این است که هر آنچه که برای سعادت دنیوی و رستگاری اخروی مطرح است و لازم است، بله اینها هست، وگرنه قرآن نه کتاب فیزیکه، نه کتاب شیمیه، نه کتاب زیستشناسی. بنابراین این مباحث از نظر علی علیه السلام در قرآن کریم مطرح شده است.
توصیف قرآن کریم در مثنوی معنوی.
چنان که در جلسه پیش ما اشاره کردیم، در مثنوی مولوی هم این مباحثی که حضرت امیر علیه السلام در حکمت ها بیان می کند تقریبا همش منعکس شده. بعضی از اسناد و روایاتی داریم که مولوی نهج البلاغه زیاد می خواند، ولذا هیچ بعید نیست که تحت تأثیر نهج البلاغه قرار گرفته باشه. موضوع این جلسه ما که قرآن بود، در مثنوی مولوی راجع به قرآن نکات بسیار جالبی مطرح شده و اشاره شده است که این قرآن، قرآن کریم دارنده فضایله، دارنده اخلاق دینیه، دارنده اخلاق انسانیه، دارنده نیازهای سلوک عرفانیه. پس بنابراین چون این مباحث را داراست، قرآن جاودان خواهد ماند. چرا؟ چون این مباحث جزو ماندگارهای بشری هستند. این مباحث چیزهایی نیستند که عصری بشن، بگیم که مال این عصر عصر بعد نیست، مال این نسل نسل بعد نیست، مال این شهر مال شهر دیگری نیست. مصطفی را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. من کتاب و معجزت را رافعم، بیش و کم کن را ز قرآن مانعم. من تو را اندر دو عالم حافظم، تا اینان را از حدیثت دافم. کس نتاند بیش و کم کردن درو، تو به از من حافظی دیگر مجو. لذا مولوی بیان میکنه که بالاترین و بهترین حافظ قرآن خود خداوند متعال است، برای اینکه در این قرآن ماندگارها مطرح شده است. لذا چون ماندگارها مطرح شده، تا انسان در حال زیستن است، قرآن آموزه‌هایی برای سعادت و رستگاری او خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.
تهیه کننده مریم یوسفی پور.
ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است، شبکه رادیویی فرهنگ.
در روشنای صبح
به نام خدا. سلام. کلام را با نام تا آغاز می کنیم، ای توانگر تر از هر توانگر و ای بخشنده تر از هر بخشاینده‌ای و ای مهربان تر از هر مهربان. و گوش جان می سپاریم به سوره مریم آیات 52 تا 64 با صدای استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا